بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رسید به جواب دوم از اون بخش دوم کلام مرحوم نائینی، یعنی جوابی که مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول عنوان کردن. مرحوم نائینی به تبع شیخ فرمودن که استصحاب عدم حجیت جریان نداره و در استدلال بر این معنا فرمودن این استصحاب اثری برش مترتب نیست و فائده‌ای نداره و با قطع نظر از این استصحاب ما همین مقدار که شک در حجیت داریم این برای ما کافیست در حکم به عدم حجیت. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در اینجا ما با استصحاب وقتی می‌ایم استصحاب می‌کنیم عدم حجیت را، این استصحاب و این تعبد شرعی اینطور نیست که با حکم عقل به عدم حجیت به مجرد شک در حجیت در عرض یک دیگر باشه. اگر ما قبل از اجرای استصحاب می گفتیم عقل با شک در حجیت حکم می کند به عدم حجیت و استصحابم در عرض همین حکمه، اینجا استصحاب لغو بود، اما حکم عقل به عدم حجیت با استصحاب که عبارت از این است که تعبدن در اینجا حجیت در کار نیست، اینها در عرض یک دیگر تلقی نمیشه و بعد از اجرای استصحاب دیگه مجالی برای حکم عقل وجود نداره. و تعبیری که دارن میفرماین که الاثر الذی کان مترتبا علی بما هو مشکوک الحجیه یترتب و بعد تعبد بما هو مقتوع عدم و حجیتهی واقعا به تعبد شرعی. چون استصحاب از اصول محرزه است، شما بعد از این که میایید استصحاب میکنید عدم حجیت را، نتیجه این می شود که واقع رو احراز کردید. واقع و لوح محفوظ از راه تعبد و استصحاب برای ما روشن می شود عدم الحجیه. باز به یه بیان دیگر قطع به عدم حجیه ما پیدا می کنیم. با استصحاب قطع پیدا می کنیم به عدم حجیت، منتها یک قطع تعبدی، یک واقع تعبدی، یک احراز تعبدی. حکم عقل به عدم حجیت بما هو مشکوک الحجیت، ما وقتی شک در حجیت داریم عقل حکم می کنه به عدم حجیت و بحث از احراز و تعبد عرض می شود به واقع به عنوان مقتوع برای ما وجود نداره. پس خلاصه جواب این شد که این استصحاب اثر داره، لغو نیست. اثر استصحاب این است که ما احراز میکنیم عدم حجیت واقعیه این امارهی که شک در حجیت او داریم، که این اثر با قطع نظر از استصحاب ما نداریم این اثر را. با قطع نظر از استصحاب میگیم خب شک در حجیت داریم، عقل میگوید هر جا شک در حجیت داشتی اونجا نتیجه عدم حجیته، بالفعل نمیتونیم به عنوان حجت به او اخذ بکنیم. این اثر با اون اثر استصحابی بینشون فرق واضحی وجود داره. خب تا اینجا ما کلام مرحوم شیخ رو بیان کردیم، کلام مرحوم آخوند رو بیان کردیم، کلام مرحوم محقق نائینی رو ذکر کردیم و کلام مرحوم آقای خویی رو هم بیان کردیم. شیخ قائل بود به این که در فرضی که ما شک میکنیم یک اماره ظنیه حجیت دارد یا نه، استصحاب عدم حجیت جریان نداره. مرحوم نائینی هم همین کلام شیخ رو تحکیم کرد، تبعیت کرد. ما وقتی کلام شیخ رو ذکر کردیم، برخی از کلام نائینی رو ذکر کردیم، برخی از اشکالات کلام مرحوم نائینی رو بیان کردیم. اما مرحوم آخوند در کفایه، نه اون هم در حاشیه رسائل، مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی قائل شدن به این که استصحاب عدم حجیت جریان داره. حالا باید امروز نتیجه گیری کنیم و تحقیق در مسئله رو روشن کنیم که بالاخره آیا استصحاب عدم حجیت جریان داره یا جریان نداره. اینجا بیانی رو امام رضوان الله علیه دارن بر حسب اون که در کتاب معتمد الاصول آمده، در جلد اول در صفحه 441، امام قائل هستن به این که استصحاب عدم حجیت جریان داره و والد راحل ما رضوان الله علیه ایشون هم در بحث اصولشون همین نظریه امام رو اختیار کردن و به همین نتیجه رسیدن که استصحاب عدم حجیت جریان داره و حق هم همینه که این استصحاب عدم حجیت در این بحث جریان داره. برای روشن شدن مطلب یک مقدمه رو باید ذکر کرد و اون مقدمه این است که قبلا هم ما در رد یکی از کلمات مرحوم نائینی به این معنا اشاره کردیم و اون این است که ما چند عنوان داریم که بین این چند عنوان در کلمات شیخ و در کلمات مرحوم نائینی فرق شده بین اینها. یک عنوان این است که قول به غیر علم حرامه، اسناد به غیر علم حرامه. ما همین مقدار که یک قولی را و یک چیزی رو اسناد بدیم، حالا یا به شارع یا غیر شارع، بدون اینکه علم به این معنا داشته باشیم، این حرامه. این یک عنوانه. عنوان دوم عنوانه تشریع و بدعت. تشریع از مصادیق قول به غیر علم نیست. تشریع یک عنوان واقعیه، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. اگر چیزی که لیس من الدین، یعنی لیس من الدین واقعا، اگر آمدیم این رو داخل در دین کردیم، این میشود تشریع. ادخال ما لیس من الدین فی الدین عنوان تشریع رو داره. و برخلاف اونچه که مرحوم نائینی گفته بودن که ایشون فرموده بودن اگر انسان چیزی رو به غیر علمن داخل در دین بکنه، نسبت به شارع بده، یعنی یه چیزی که فکر میکنه در دین نیست، بگه خب حالا من میخوام داخل در دین بکنم، بعد معلوم بشه که این شی واقعا داخل در دین بوده، ایشون فرمودن اینم تشریعه. ما اونجا عرض کردیم این عنوان تشریع رو نداره. تشریع یعنی اون چیزی که واقعا نیست انسان داخل در دین بکنه. چیزی رو که انسان اعتقاد داره که داخل در دین نیست، حالا بیاد داخل بکند و واقعا هم در دین نباشه، این میشود بدعت، این میشود تشریع. حالا اگر چیزی که انسان اعتقاد داره از دینه بیاد به عنوان دین بیان بکند اما واقعا از دین نباشه، این هم تشریعه. خوب دقت بفرمایید، فرق بین تشریع و اون عنوان اولی که قول به غیر علمه، در اون عنوان اولی حرمت آمده روی موضوع چیزی که عدم العلم درش دخالت داره. قول اسناد به غیر علم حرامه، چه به شارع چه به غیر شارع، انسان یه چیزی که من غیر علم هست اسناد بده، این حرامه. اما تشریع یک حرمت واقعی داره. علم و جهل انسان در این دخالتی نداره. شما ممکن است که جایی اعتقاد داشته باشید یک چیز از دین نیست در حال که از این دین هست، خب اینجا تشریع نیست. اگر انسان اعتقاد داشته باشید یه چیزی رو خدا نفرموده، نعوذ بالله بگه من میخوام این رو داخل در دین بکنم، بعد معلوم میشه که این داخل در دین هست، اصلا این تشریع نیست. و یا از اون طرف اگر انسان یه چیزی رو اعتقاد داره که داخل در دین هست، یقین داره که این از دینه، میاد به عنوان انه من الدین بیان میکنه، اما بعد معلوم میشه که این داخل در دین نیست، اینم تشریعه. تشریع یک عنوان واقعی داره، کاری به اعتقاد و عدم اعتقاد شخص نداره، کاری به علم و جهل شخص نداره. چیزی که واقعا در دین نیست انسان بیاد داخل در دین بکنه، این میشود تشریع. حالا میخواد اعتقاد داشته باشه که این داخل دین هست، میخواد اعتقاد هم نداشته باشه. و چیزی که داخل در دین نیست انسان به اعتقاد این که داخل در دین هست بیاد داخل بکنه، این تشریعه. منتها در این فرض، یعنی در این فرضی که یقین دارد چیزی از دینه به عنوان دین بیان میکنه، این واقعا تشریعه. اما چون جاهله، جهل مرکب داره، این معذوره. چرا؟ ببینید همین، نه، یه چیزی انسان یقین داره به عنوان دین هست، بعد بیان میکنه میگه آقا این از دینه. چرا؟ الان ممکن است که یک کسی بیاد بگه آقا دین چنین چیزی رو حرام میدونه. عزیزم میبرده میگه من یقین دارم خدا چنین چیزی رو فرموده. خب این چه حرام یقین به این معنا هم داره، اما در واقع چنین حرامی در دین نیست. این تشریح هست یا نه؟ چرا؟ نه اونا با دلیله. ببینید البته همین هم هست، یعنی ممکنه اگر واقعا نباشه اینا هم تشریعه، اما تشریعی که انسان معذوره. ببینید داریم اینطور بیان میکنیم، یه تشریعی داریم که انسان معذور نیست. کجا؟ انسان میداند چیزی از دین نیست، میاد به عنوان دین بیان میکند، واقعا هم او داخل در دین نبوده. این تشریع محرمه، این شخص هم رو باید عقابش بکنه. این یک. دو، انسان میداند چیزی از دینه به اعتقاد خودش، اما واقعا در دین نیست. این هم تشریعه. اما چون این عرض می کنم که الان جهل مرکب داره، اون در فرض اول می دونه داخل دین نیست، داخل می کنه، معذور نیست، عقاب می شه. اما در اینجا ازش بپرسیم میگه من اعتقادم این است که این عمل حرام در اسلام، اما واقعا حرام نیست. اینم تشریعه، اما تشریعیست که این فاعل و این قائل به خاطر جهل چیه؟ معذور. به عبارت اخرى فرق بین این بیان و بیان مرحوم نائینی در این شد، مرحوم نائینی می فرمود که ملاک اصلی در باب تشریع اسناد به غیر علمنه. حالا میخواد داخل دین باشه، میخواد نباشه. ایشون دو میفرمون اگر شما من غیر علمن یه چیزی رو به دین نسبت دادید، این تشریع تمام شد، محقق شد. حالا اگه در دین نبود که مسلم تشریعه، گر دینم بود بازشون بگم این تشریعه. معرضمون اینه به تبع امام که تشریع عنوان واقعی داره، یک حرمت واقعی داره، مثل حرمت خمر. شما ببینید وقتی میگید الخمر و حرامون، میگید خمر واقعی حرامه یا اون خمری که شما اعتقاد به خمریتش دارید حرامه؟ کدام رو میگید؟ میگید خمر واقعی حرامه. اگر یه مایعی به اعتقاد این که خمر هست شما برداشتید خوردید، اینجا از باب تجربی ممکنه کسی بگه حرامه، اما اگه واقعا این آب باشه دیگه عقاب خمر و شما گریبان شما رو نمیگیره. اینو خوندید در بحث تجربی. همانطوری که سایر محرمات روی عناوین واقعیه میره، خمر واقعی حرامه، تشریع حرامه یه عنوان واقعیه، یعنی اگر یه چیزی واقعا در دین نبود و کسی آمد به عنوان انه من الدین بیان کرد، این میشه تشریع. حالا اگر یه کسی اعتقاد داره چیزی از دین نیست، میخواد دین رو خراب بکنه به اعتقاد خودش، میگه حالا من این رو داخل در دین میکنم، حالا بعد معلومه داخل در دین هست، این تشریع نیست. و از اون طرف اگر یک کسی بیاد یه چیزی رو که اعتقاد داره که داخل در دین هست به اعتقاد خودش بگه چنین چیزی در دینه، بعد معلوم میشه که او داخل در دین نیست، این هم تشریع نیست. تشریع اونجاییست که چیزی یقینا داخل در دین نباشه، انسان بخواد اضافه کنه یا کم بکنه، اینا عنوان تشریع رو داره. پس ببینید تشریع عنوان واقعیه، علم، اعتقاد، عدم اعتقاد شخص نسبت به او دخالتی نداره. باید ببینیم در واقع چیه. اگه واقع این حرفی که این شخص میزنه در دین هست، تشریع نیست. اگه در واقع چنین چیزی نیست، تشریع هست. لزومی نداره حالا بیشتر سازی پیدا کنیم. ما به حسب علمی الان داریم میگیم، اما لزومی نداره دسترسیش پیدا بکنیم. به حسب واقع داریم میگیم. اگه اینطور مثل این هست که میگیم آقا اگر این عمل شما، اگر این اجتهاد شما مطابق واقع در آمد، شما دو تا ثواب میبرید، للمصیبه اجران. حالا واقع دسترسی الان پیدا میکنیم؟ نه، لزومی نداره. نه خیر. نه خب ببینید، اینم عنوان دوم. عنوان سوم عنوان کذبه. کذب اعم از مسئله تشریعه. تشریع فقط در دائره دینه. یعنی ما بیاییم از دین چیزی را کم بکنیم یا به دین چیزی را اضافه کنیم، میشه کذب، میشه تشریع. کذب اختصاص به دین نداره. در غیر احکام شرعیان کذب دریان داره. پس ببینید این سه تا عنوان، قول به غیر علم، تشریع، کذب، هر سه حرامه، اما سه تا عنوانه. اولین موضوعش عدم العلمه، دومی موضوعش واقعه، فرقی بین علم و جهل شما درش نیست، و کذب اعمه از تشریعه. حالا که این سه تا عنوان روشن شد، اینجا کسی که شک دارد یک اماره ظنیه ای رو شارع حجت کرده یا نه، شک داره، معناش نیست که علم نداره. اگر به مجرد همین که شک داره و علم نداره، بیاد این اماره را اسناد به شارع بده، بگه شارع این اماره را حجت قرار داده، اینجا گرفتار حرام شده. اما چه حرمتی؟ حرمت به عنوان اول، یعنی قول به غیر علم. اما به عنوان تشریع این رو اقابش نمی کنن. همین که شک کرد این اماره، این شهرت مثلا آیا حجیت داره یا حجیت نداره، اسناد داد به شاره، خب شاره رو حجت کرده، این رو به عنوان قول به غیر علم اقابش می کنن، اما به عنوان تشریع اقابش نمی کنن. حالا در همین جا که شک دارد این اماره ظنیه حجیت داره یا نه، اگر بیاد استصحاب عدم حجیت رو جاری بکنه، استصحاب عدم حجیت الان چه نتیجه رو در اختیار این آدم میذاره؟ استصحاب عدم حجیت میگه واقعا چنین چیزی حجیت نداره، چون استصحاب عدم حجیت یک اصل محرزه، برای شما احراز میکنه واقع رو. میگه آقا اینجا که شک داره این اماره ظنیه حجت یا نه، و الانم دلیلی بر حجیت نداری، استصحاب کن عدم حجیت رو. با استصحاب عدم حجیت به این نتیجه میرسیم که آقا واقعا مثلا واقع تعبدی، نه وجدانی. وجدانم که به واقع نرسیدیم، اینجا تعبدن رسیدیم، واقعا حجیت نداره. خب حالا اگر اینجا آمد با اجرای استصحاب، معذالک گفت نه این حجتون شرعیه، با اینکه استصحاب جاری شد، آمد این اماره را به عنوان حجت شرعی عمل کرد، این چی میشه؟ بله تشریع میشه. این میشه ادخال ما لیس من الدین. با استصحاب میگیم این حجیت شرعی ندارد واقعا، ادخال و مالک زمین از دین فسین. اثبات حجیت رو میکنید، اثبات عدم حجیت میکنید. چرا؟ چرا عدم حجیت اثر داره؟ اثر عدم حجیت این است که حرمت تشریعیه نیام ثابت نبوده، همین دیگه. قبل از استصحاب حرمت تشریعیه نبوده، حرمت قول به غیر علم بوده. میدونم ببینید، ما که اول آمدیم توضیح دادیم حدود 3 تا حرام داریم ما. یک، قول به غیر علم. دو، تشریع. سه، کذب. ببینید اینا 3 تا عنوان محرمه. ما قبل از اجرای استصحاب حرمت به عنوان اولی رو داریم. حرمت به عنوان اولی قول به غیر علمه، یعنی اگر کسی شک کرد این اماره زنیه حجیت داره یا نه، به مجرد شک باید بگه حجیت ندارد و اگر اسناد به شارع داد میشه قول به غیره. قبل از استصحاب این اماره رو اگر بخوایم به عنوان حجیت قرار بدیم میشه قول به غیر علم و حرامه. اما حرمت تشریعیه نیست. حرمت تشریعیه جاییست که ما بهم استصحاب جاری کنیم. بعد از آنی که گفتیم آقا شک میکنیم این حجیت داره یا نه، قبلا که حجیت نداشت، حالا استصحاب میکنیم عدم حجیت را، با استصحاب عدم حجیت به این نتیجه میرسیم که این اماره در دین ما واقعا حجیت نداره. مثلا واقع چیه؟ تعبدیه، نه واقع وجدانی. خب حالا اگر میگیم آقا پس این در دین حجت نیست، حالا اگر معذارت آمدیم گفتیم حجت هم میشه ادخال و مالای سمن از دین فدی و میشود حرمت تشریعیه. پس ببینید اما عرض میکنم با استصحاب شما حرمت تشریعیه رو بهش میرسید، قبل از استصحاب حرمت تشریعیه نداشتی. چی فرمودی؟ چرا دیگه به استصحاب واقع میرسید میگه؟ شما نه، ببینید شما یه مایه قبلا خمر بوده، الان شک میکنید خمره یا نه، با استصحاب میگید چیه؟ میگید خمره. با استصحاب که میگید خمره یعنی واقعا خمره، مثلا واقع تعبدیه. استصحاب یه شما رو واقع میرسونه و میگید حرامه. شما چی برمید؟ نفس الامر به اینجا بحث اعتقاد او نیست. شارعی گفته اگر بخوای به واقع دین من برسی یه راهش استصحابه. شارع گفته این رو. ما ببینید الان اگر با استصحاب رسیدیم به اینکه این حجیت نداره، با استصحاب، چون در استصحاب شما دیگه ظن و عدم ظن و اعتقاد شما دخالت نداره. شما بگید آقا من ظن به این دارم که این حجیت داره، میگه بی خود ظن داری. استصحاب میگه این واقعا حجیت نداره. شارع این راه رو گذاشته برای اینکه ما به واقع برسیم. الان با استصحاب به واقع رسیدیم یا نه؟ واقع تعبدی. بله، شما یه نکته رو فقط باید بیان بکنیم، قبول داریم اون رو. بگید خب آقا استصحاب گاهی مخالف با واقع در میاد، اونجا نمیگیم تشریعه. اگر استصحاب کرد عدم حجیت را، بعد آمد گفت آقا با این که استصحاب میگه این اماره حجیت نداره، من میگم حجیت شرعی داره. حالا بعدن در لوح محفوظ معلوم شد این حجیت داشته، اینه تشریعی نیست. اما این طرف قضیه با استصحاب میگید این حجیت نداره، حالا بعدن هم این استصحاب مصادره و واقعا در بیا، شارع میگه خب تو با این فهمیدی که این حجیت شرعی در دین نیست، حالا که آمدی گفتی که این حجتون شرعیه، تو عقاب تشریع و استحقاق داری. بله خب استصحاب طریق واقع دیگه، بله استصحاب طریق واقع چرا کمره داره؟ اون یک عقابی داره، یه عقاب دیگه داره. مثل این هست که شما بگید حرمت چز با حرمت عرض می شود که سخره گرفتن، دو تا عقابه، دو جور عقابه، اینا دو تا موضوعه. اینجا قبل از استصحاب حرمت قول به غیر علمه، حرمت قول به غیر علم یک عقاب محصول خودش داره. بعد از استصحاب حرمت تشریعیه در اینجا جریان پیدا میکنه. لذا ببینید نتیجه این میشه استصحاب در اینجا اثر خیلی روشنی داره. ما با استصحاب در اینجا حرمت تشریعیه رو بهش میرسیم، اما بدون استصحاب حرمت تشریعیه رو بهش نمیرسیم. این در نقطه ای که در کلمات والد ما رضوان الله علیه در همون جلد دهم سیری کامل در اصول فقه صفحه 208 هست، ایشون فرمودن ما با این بیان اصلا میایم بین کلام شیخ و کلام مرحوم آخون جمع میکنیم. شیخ چون مسئله رو برده فقط روی حرمت قول به غیر علم، بله اگر این رو بخوایم بگیم قبل از استصحاب و بعد از استصحاب در حرمت به غیر علم فرقی وجود نداره، همین اثر هم موجوده. اما اگر حرمت تشریعیه رو بخوایم بگیم، به شیخ بگیم که خب آقا قبل از استصحاب حرمت تشریعیه بود، میگه نه. بعد از استصحاب حرمت تشریعیه هست، میگه بله. مرحوم شیخ هم قبول میکنه در اینجا. لذا میفرمان ما میتونیم یک جمعی و یک توفیقی را بین نظر شیخ و نظر آخوند بدیم که این که شیخ فرموده استصحاب جریان نداره برای این است که همه محورها رو بردن روی حرمت قول به غیر علم. در حرمت قول به غیر علم بین قبل الاستصحاب و بعد الاستصحاب فرقی نیست. اما اگر ما مسئله رو بخوایم بریم روی حرمت تشریعیه، بین اینها فرق وجود پیدا میکنه. پس تحقیق همین نظریه مبارک امام رضوان الله علیه شد، نتیجه این شد مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، اینها قائلن به این که استصحاب در اینجا جریان پیدا میکنه و همین نظریه به نظر ما حقه. ما اکثرین قبلن هم وقتی اشکالاتی رو خواستیم به مرحوم نائینی ذکر بکنیم، چند اشکال بیان کردیم، اونجا گفتیم که ایشون بین قول به غیر علم و بین مسئله تشریع خلق کردن، تا در همینجا امام هم تصریح به این معنا فرمودن. نه ببینید، نمیخوایم بگیم که بستگی به شما داره، بستگی به اون شخص داره. بله استصحاب بحثت موازین و صناعت جاری میشه، منتها حالا اگر کسی توجه به این طریق کرد و آمد باز این حجیت و اسناد به شارع داد، اینجا عقاب تشریع گریبانش رو میگیره. بلا اینطور نیست که بگم آقا من اگر عرض میشود بخوام استصحاب جاری میکنم، نخوام نمیکنم، این که نمیشه. استصحاب خواهناها جاری هست، منتها توجه به اجرای استصحاب و اسناد به استصحاب این فرق میکنه. پس این بحث هم به حمدالله تمام شد. ما از فردا انشاءالله، فردا که ظاهرا تعطیله، با عرض میشود دوشنبه بحث حجیت ظواهر رو انشاءالله شروع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.